اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. شیر محمد عباس استانکزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است که نمایندگان این گروه کنترل ماموریت های دیپلماتیک افغانستان در هند به شمول سفارت این کشور در دهلی جدید را در دست گرفتند. شرح بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
استانکزای در صحبت با تلویزیون ملی افغانستان که از سوی طالبان اداره می شود گفت که سفارت افغانستان در دهلی جدید در جریان 2 تا 3 روز آینده بازگشایی خواهد شد. او افزود که به منظور بازگشایی سفارت افغانستان در دهلی جدید، کارمندان کنسولگری حیدرآباد و ممبئی به سفارت رفتند. استانکزای این را هم گفت که کنسولگری افغانستان در ممبئی و حیدرآباد فعال و به گونه منظم خدمات کنسولی را ارائه می کند و با وزارت امور خارجه در کابل تماس دارد. تا کنون هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، هرچند شمار از دیپلمات هایی که از سوی طالبان معرفی شدند در برخی کشورها به ویژه پاکستان، ایران، روسیه، چین و برخی کشورهای عربی فعالیت دارند. دیپلمات های افغان در هند که از سوی حکومت پیشین افغانستان معرفی شده بودند، به تاریخ 24 نوامبر با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کردند که به دلیل فقدان همکاری حکومت هند و سایر مشکلات این سفارت را تعطیل کردند.
در ادامه خبرها، سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که مقام‌های پاکستانی با توسل به بدرفتاری‌های گسترده علیه مهاجران افغان در پاکستان، این مهاجران را مجبور به برگشت به افغانستان می‌کنند. این سازمان حامی حقوق بشر پلیس پاکستان را با آزار و اذیت جنسی زنان و دختران افغان متهم کرده و گفته است که در برخی موارد زنان و دختران افغان مهاجر در پاکستان از سوی پلیس این کشور حتی به تجاوز جنسی تهدید شدند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر، پلیس و سایر نهادها در پاکستان متهم شدند که با توسل به بازداشت‌های دسته‌جمعی، ضبط ملکیت و مواشی و از بین بردن کارت هویت افغان‌های مهاجر، آنان را از پاکستان اخراج می‌کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که پلیس پاکستان شب هنگام به خانه‌های مهاجران افغان حمله کرده و آنان را لت و کوب و سپس بازداشت می‌کنند. با گفته این سازمان حامی حقوق بشر، منصوبین پلیس پاکستان علاوه بر تخریب خانه مهاجران افغان با بلدوزرها، از مهاجران افغان رشوه گرفته و زیورات و سایر دارایی‌های آنان را ضبط می‌کنند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان یا اوچا می‌گوید که برای کمک به زلزله‌زدگان هرات به 173 میلیون دلار نیاز دارد که تاکنون تنها 37.5 میلیون دلار آن دریافت شده است. اوچا روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به 242400 نفر که از زلزله 7 اکتبر در ولایت هرات آسیب دیدند کمک شده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. منابع آگاه از مذاکرات میان گروه حماس و اسرائیل گفتند که دو طرف روز چهارشنبه در مورد آتش بس غور کردند که در این دوره رهایی گروگان‌های مرد و نظامیان اسرائیلی که در بند حماس هستند نیز شامل می‌باشد. پیش از این دیدار مذاکره کنندگان قطری با مقام‌های حماس دیدار کرده بودند تا تمایل آنان را به تمدید آتش بس و شرایط آن بررسی کنند. یک منبع آگاه از این تماس‌ها به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که حماس مایل است آتش بس برای 4 روز تمدید شود و این گروه شمار بیشتر گروگان‌های اسرائیلی را بدل رهایی زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها کند. آتش بس میان حماس و اسرائیل که نخواد برای 4 روز نافذ شد، پس برای 2 روز دیگر تمدید شد و قرار است امروز صبح پنجشنبه 30 نوامبر منقضی شود. در 6 روز گذشته حماس 60 گروگان و اسرائیل 180 زندانی فلسطینی را رها کردند. قرار است شمار بیشتر گروگان های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی رها شوند. توافق آتش بس در 6 روز گذشته منجر به توقف جنگ خونین و مرگبار میان حماس و اسرائیل شده است. گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرده و افزون بر کشته شدن 1200 نفر، 240 نفر دیگر را گروگان آن گرفت. اسرائیل نیز در پاسخ به این حمله غزه را که گروه حماس بر آن مسلط از زیر حملات شدید هوایی و زمینی قرار داد که در اثر آن به گفته مقام های حماس بیش از 15,000 فلسطینی عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز چهارشنبه در بلژیم در آخرین روز ملاقات میان وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو شرکت ورزید و در این نشست یک بار دیگر به حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد. بلینکن در ملاقات با یانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو روز سه‌شنبه گفت که مطمئن است ایالات متحده به فراهم کردن حمایت به اوکراین با وجود انقسام میان قانونگذاران در کنگرس ادامه خواهد داد. وزیر خارجه سویدن روز چهارشنبه گفت که ترکیه به سویدن گفته است که با عضویت این گروه در پیمان ناتو که به تعویق افتاد موافقت خواهد کرد. سویدن و فنلاند پس از حمله روسیه بر اوکراین درخواست عضویت در پیمان ناتو را ارائه کردند. عضویت فنلاند که برای مدت از سوی ترکیه و هنگری به تعویق افتاده بود پذیرفته شد، اما ترکیه که عضو ناتو است با عضویت سویدن مخالفت ورزیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کشور های را محکوم کرده است که گروه هایی که انقره آن را گروه های تروریستی می نامد حمایت می کنند. پارلمان ترکیه در ماه اپریل عضویت فنلاند را تصویب کرد، اما سویدن همچنان منتظر است. حکومت ترکیه تا هنوز در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه سویدن تبصره‌ای نکرده است. قامات گارد ساحلی ژاپن روز چهارشنبه سقوط یک طیاره نظامی نوع اسپری متعلق به نیروهای آمریکایی در آبهای ساحلی آن کشور خبر دادند. این طیاره حامل 6 سرنشین بود و مقام‌های ژاپنی گفتند که کم از کم یک جسد را از نزدیکی محل سقوط این طیاره پیدا کردند. سخنگوی گارد ساحلی ژاپن گفته است که علت سقوط و وضعیت سایر سرنشینان طیاره تاکنون مشخص نیست. او گفت که گارد ساحلی تماس اضطراری از یک قایق ماهیگیری در نزدیکی محل سقوط طیاره در جزیره یوکوشیما دریافت کرد و طیاره ها و قایق های گشت‌زنی یک نفر و بقایای خاکستری رنگ طیاره را در 1 کیلومتری سواحل شرقی این جزیره پیدا کردند. و شرق میانه میزبان دومین کنفرانس اقلیم ملل متحد در طول 2 هفته آینده است که در آن کشورها امیدوار هستند با روش‌های تازه تا ختم این قرن از گرم شدن زیاد هوا جلوگیری کنند. دبی میزبان نشست COP28 می باشد که از روز سه‌شنبه با حضور رهبران جهان دایر شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل تنش‌ها در شرق میانه در این نشست حضور ندارد و کاملا هریس مابین وایت در این نشست شرکت می کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. قانونگذاران آمریکایی تلاش می‌کنند تا قبل از رسیدن رخصتی‌های پایان سال در مورد میلیاردها دلار کمک‌ها به اوکراین و اسرائیل به توافق برسند. گزارش کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
در حالی که با رسیدن فصل سرما برف اوکراین را پوشانده است و نیروهای اوکراینی برای یک زمستان سخت دیگر آماده می شوند، تصویب کمک‌های ضروری برای مبارزه اوکراین علیه تجاوز روسیه در کنگره ایالات متحده معلوم نیست. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنا می گوید
برای هفته ها تعداد انگوش شماری از جمهوری خواهان جدا تلاش کردند تا موضوع کمک با اوکراین و حمایت ما از دموکراسی در غرب را با هم ارتباط دهند و به موضوع محوری تبدیل کنند که تاریخ ما را به خاطر آن به یاد خواهد آورد، یعنی مشروط به تصمیم سیاست های سخت مرزی.
قصر سفید 106 میلیارد دلار کمک مالی برای امنیت ملی درخواست کرده است، از جمله 60 میلیارد دلار برای اوکراین و حدود 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل. در حالی که اکثر جمهوری خواهان سنا از این کمک حمایت میکنند، اما خواهان میلیاردها دلار بودجه برای امنیت مرزها نیز هستند. میچ مکانل رهبر اقلیت در مجلس سنا میگوید:
هفته گذشته با رئیس جمهور تماس گرفتم تا مطمئن شوم که او متوجه شده است که بدون تلاش جدی برای کنترل وضعیت فاجعه‌بار مرزهای جنوبی لایحه‌ای وجود نخواهد داشت. امیدوارم متوجه شده باشد، زیرا از طرف ما من حامی جدی این لایحه بودم.
در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که تصویب بسته کمکی در کنگره آمریکا یکی از سه پیروزی کلیدی است که اوکراین در جبهه بین المللی به آن نیاز دارد. قصر سفید میگوید کمک های توزیع شده به اوکراین به طرز خطرناک رو به ختم است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید:
ما نقام را از خود نساخته ایم. این چیزی است که با آنچه شرکای ما با ما گفتند که برای ماهای آینده با آن نیاز دارند مطابقت داشت و در هر دو مورد فرصت از دست می رود.
کالین کلیری یکی از تحلیلگران به صدای امریکا گفت که بحث در مورد کمک به اوکراین را نمی توان از نگرانی های سیاسی داخلی جدا کرد، مثل مسائل مرزی، فقر و مسائل ملی دیگر. اگرچه مخالفت با کمک به اوکراین در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت جمهوری خواهان بیشتر است، اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان گفته است مطمئن است که تصویب خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرگزاری رویترز به قول از یک منبع گزارش شده است که اسرائیل و گروه حماس به شرایط مرحله جدید آتش بس غور می کنند. بر اساس معلومات این منبع، رهایی مردان و نظامیان گروگان های اسرائیلی از سوی حماس شامل این مرحله می باشد. این در حالی است که قرار است آتش بس کنونی میان اسرائیل و حماس تا چند ساعت دیگر با پایان برسد. شرح بیشتر در این مورد را سید عزیز الرحمن تقدیم می کند.
خب بر اساس منبعی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده، روز گذشته در ملاقاتی که بین رؤسای استخبارات ایالات متحده و اسرائیل با صدر اعظم قطر در دوحه صورت گرفت، در این نشست در مورد همین مرحله بعدی آتش بس یا مرحله جدید آتش بس، شرایط آن و ای که چه چیز نیاز است تا یک آتش بس چند روزه تامین شود، روی از این موارد صحبت شده. البته قبل از این دیدار یا ملاقات، مقام های قطری با مقام های حماس یک نشست داشتن و گفته شده که در این نشست نیز تلاش صورت گرفته تا خواست یا علاقمندی حماس ارزیابی شود. اگرچه در مورد این نشست حماس هم چیزی نگفته و جزئیات کافی را نشده، لیکن یک منبع فلسطینی به خبرگزاری رویترز گفته است که هر دو طرف، یعنی هم اسرائیل و هم حماس، مایل هستند تا آتش بس تمدید شود. و ولی به گفته من بعد مذاکراتی که به گونه غیر مستقیم بین هر دو طرف جریان داره، این مذاکرات هنوز پایان نیافته. در سلسله این تلاش ها، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با وقت محل وارد اسرائیل میشه و آقای بلینکن امروز در بلژیم گفت که در این سفر تلاش خواهد کرد تا آتش بس تمدید شود، تا زمینه هم برای فراهم کردن کمک های بیشتر بشر دوستانه به مردم غزه فراهم شود و هم زمینه بر رهایی هرچی بیشتر گروگانان فراهم شود. البته حکومت اسرائیل امروز گفت که هنوز هم حداقل 161 نفر در نزد حماس گروگان است که از این جمع 146 نفر آن اسرائیلی می باشه.
خب وضعیت غیر نظامیان در بایکه غزه و روند کمک رسانی بشری با آنان به کجا رسیده تا حال؟
خب در جریان 6 روز آتش بس حداقل این فضا برای باشندگان غزه مساعد شده بود که بتانن اجساد عزیزان خود را دریافت کنن، جستجو کنن و آنان را دفن کنن و به زخمی های خود رسیدگی بکنن. همچنان در ارتباط با کمک های بشر دوستانه امروز نیز لاری های مملو از کمک های بشری از گذرگاه رفح وارد غزه شد و گفته شده است که در جریان 6 روز آتش بس روزانه بین 160 تا 200 لاری مملو از کمک های بشر دوستانه به غزه می رسید. روز گذشته ایالات متحده نیز اعلام کرد که 24 تن مواد کمکی با البته کمک را به مصر فرستاده تا بعداً وارد غزه شود. لیکن سازمان ملل متحد امروز نیز گفت که کمک هایی که به غزه می رسه کفایت نمی کنه و باید که آتش بس تمدید شود تا زمینه برای انتقال یا فراهم کردن کمک های بیشتر بشر دوستانه و رسیدگی به مردم آسیب دیده بیشتر فراهم شود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که مقام‌های پاکستانی با توسل به بدرفتاری‌های گسترده علیه پناهجویان افغان در پاکستان آنان را مجبور به برگشت به افغانستان می‌کنند. این سازمان حامی حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای افزوده است که افزایش اخراج اجباری پناهجویان و مهاجران افغان سبب ایجاد بحران بشری شده است. میرویس رحمانی در این مورد گزارش می‌دهد.
این تندترین و سریع‌ترین انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از برخورد حکومت پاکستان با مهاجران افغان تا اکنون بوده است. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر که اوایل صبح امروز به وقت افغانستان نشر شد آمده که مقام‌های پاکستانی با بدرفتاری‌های گسترده با افغان‌های مهاجر این مهاجران را مجبور می‌کنند که پاکستان را ترک کنند. دیدبان حقوق بشر گفته که پلیس و سایر نهادها در پاکستان با توسل به بازداشت‌های دسته‌جمعی، ضبط ملکیت و مواشی و از بین بردن کارت‌های هویت افغان‌های مهاجر آنان را از پاکستان اخراج می‌کنند. بر اساس اعلامیه دیدبان حقوق بشر، پلیس پاکستان شب هنگام به خانه مهاجران افغان حمله می‌کنند و آنان را لطکوب و سپس بازداشت می کند. با گفته این سازمان حامی حقوق بشر، پلیس پاکستان بر علاوه تخریب خانه مهاجران افغان با بلدوزرها از مهاجران افغان رشوت می گیرند و زیورات و سایر دارایی های آنان را ضبط می کند. آنچه در این اعلامیه بسیار مهم برش اشاره شده و قبلا کمتر در مورد آن گزارش شده این است که دیدبان حقوق بشر پلیس پاکستان بازار اذیت جنسی زنان و دختران افغان متهم کرده و گفته که در برخی موارد زنان و دختران افغان مهاجر در پاکستان از سوی پلیس این کشور حتی به تجاوز جنسی تهدید شدند. دیدبان حقوق بشر ادعا کرده که این همه بدرفتاری های مقامات پاکستانی بخشی از کمپاین اخراج اجباری مهاجران افغان است. الان پیرسون مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر خواستار توقف فوری بدرفتاری مقامات پاکستانی با افغان‌های مهاجر شده و از آمریکا، بریتانیا، آلمان و کانادا خواسته که روند اسکان مجدد افغان‌های در معرض خطر را که در پاکستان به سر می‌برند صورت ببخشند.
بله، خب واکنش پاکستان تا حال به این اعلامیه و یافتای دیدبان حقوق بشر چی بوده؟
تا هنوز مقام های پاکستانی به این اعلامیه دیدبان حقوق بشر واکنش نشان ندادند، اما مقام های ارشد پلیس پاکستان پیش از این در صحبت با صدای امریکا گزارش ها از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان رد کرده بودند و گفتند در صورتی که منصوبین پلیس پاکستان در برخورد با مهاجران افغان مرتکب کدام تخلف شوند مجازات خواهند شد. باید بگوییم که با وجود نشر گزارش های متعدد رسانه ها و نهادهای حامی حقوق بشر از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان تا هنوز هیچ خبر مبنی بر مجازات یا برخورد قانونی با کدام منصوب پلیس پاکستان به خاطر بدرفتاری با افغانها نشر نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
با گفته تحلیلگران نشست‌های اخیر در منطقه درباره آینده سیاسی افغانستان با اشتراک شماری از اعضای گروه‌های مخالف طالبان بیانگر عزم جدی‌تر جامعه بین‌المللی در قبال قضایای افغانستان و بحران سیاسی این کشور است. محمد احمدی در صحبتی با مقام‌ها و تحلیلگران مختلف و بررسی دیدگاه‌ها نسبت به پیامدهای این نشست‌ها پرداخته است.
دو نشست اخیر پای هم، یکی در مسکو و دیگری در شهر دوشنبه تاجیکستان که عمدتاً اعضا و مقام‌های پیشین جمهوریت بدون حضور نمایندگان طالبان در آن اشتراک داشتند، مباحث مختلفی درباره تغییر رویکرد جامعه جهانی، رهبری ملل متحد را در قبال آینده سیاسی افغانستان مطرح ساخته است. از نظر غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان، این نشست‌ها برای رسیدن به مذاکرات بین افغانی یا حکومت همشمول به نتیجه نمی‌رسد و طالبان تن نمی‌دهند، زیرا به نظر آقای جانباز اشتراک کنندگان این نشست‌ها دیدگاه پراکنده در رابطه با ساختار آینده افغانستان دارند.
ما فکر می‌کنم که موضوع مهمترین عنصری که طالب می‌تونه وادار بسازد تا تن بده به مذاکرات ملموس و نتیجه بخش، جناب احمدی، او تغییر در درون خود طالب است که این آمدنی است. یک، فشار سیاسی نظامی در داخل افغانستان. این دو، و سیوم چیزی که همچنان اهمیت داره، او تغییر آجندای کشورهای منطقه و فرا منطقه است که از کدام پالیسی ملموس و نتیجه بخش در مقابل طالب کار میگیرند.
اما محمد رسول طالب، رئیس کمیته سیاسی حزب عدالت و آزادی افغانستان، اختلاف گروه‌های مخالف طالبان را امری طبیعی در جامعه متکثر افغانستان دانسته، تاکید می‌کند که اکنون تلاش‌های به سمت یک دیدگاه واحد در برابر طالبان شکل گرفته است. او بر این نظر است که سیاست تعامل اول ملل متحد با طالبان پایان یافته است و حالا ملل متحد سیاست دیگری را در حال طرح‌ریزی است که برگزاری این نشست‌ها نیز همسو با همین سیاست جدید جهانی می‌باشد.
نقشه رای حل سازمان ملل در پیش میکنه و همین کنفرانس مسکو با او عبارت از این است که در مرحله جدیدی از تعامل، من فکر میکنم دنیا به این فکر است که جایی را برای حضور مخالفای طالبا حداقل در سطح سیاسی ایجاد کنند تا ممکنه این تعامل و این ارتباط در رابطه با افغانستان بتونه منجر به یک سری نتایج مثبت و تغییر وضعیت موجود.
صدای آمریکا در پیوند به برگزاری نشست گفتگوهای امنیتی هرات و نشست اخیر در مورد افغانستان در مسکو که در آن از طالبان دعوت نشده بود، خواستار اظهار نظر آنان شد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از صحبت با صدای آمریکا خودداری کرد. اما سید اکبر آقا، یک مقام پیشین طالبان، میگوید که کشورهایی که بر تشکیل حکومت همشمول تاکید دارند، در حقیقت خواستار یک جهاد به اهمیت نشست‌های منطقی بعد از آن مطرح شده است که سازمان ملل متحد اخیراً از نوع عملکرد حکومت طالبان طی دو سال اخیر اظهار ناامیدی کرده و به نظر می‌رسد در صدد یافتن راه‌های بدیل تعامل با طالبان باشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و زنان معترض افغانستان و اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین این کشور، مبنی بر مخالفت با سرنگونی رژیم طالبان با استفاده از زور واکنش نشان داده و اقدامات حکومت وی را از دلایل تسلط دوباره طالبان در این کشور خواندند. جنبش شنبه های ارغوانی با واکنش به این نظریه کرزی اضافه کرده است که نباید روی عادی سازی حمایت از رژیم طالبان کار شود. در مورد تحلیل بیشتر این واکنش و نظریات آقای کرزی، لینا روزمه مصاحبه با آقای نعیم اساس، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که با هم میشنویم.
شما ببینید آقای کرزی از ابتدا تا انتها اینا به طرفداری از طالبان در همون زمانی که اینا در حکومت بودن در رأس دولت افغانستان، اینا طالبان برادران ناراضی یا برادران خود خطاب میکردن که در روز ما شما باید داشته باشین انتقال اسلحه به شمال افغانستان، انتقال یکی ده طالبان به جا به جاییشون در شمال افغانستان و و و کارهای دیگه که در مجموع در همون سالهایی که اینا در رأس قدرت قرار داشتن. همه ها به این بیاد دارن. و تا قبل از این شما بینید در دوره اول طالبا همکاری که آقای کرزی با طالبا بسیار همکاری تنگاتنگ رابطه تنگاتنگ با طالبا داشتن و این فکر بکنم که یک سرپرایز نیست یا یک چیزی عجیب نیست برای مردم افغانستان که امروز آقای کرزی از طالبا پشتیبانی میکنن. و یک موضوع دیگه و این هم فراموش نکنید که امروز جناب کرزی در شرایطی قرار دارن که در افغانستان هستن، نمیتونن که با جز از یک از طالبا اینا طرفداری بکنن. اگر در مخالفت با طالبا اینا صحبت بکنن، شما ببینید که چه حالت اونا را منتظرشان است. با او اساس من فکر میکنم که جناب کرزی صاحب، چون دو تیوری امروز در افغانستان موجود است، آیا در مقابل طالبا مبارزه مصالحانه کرد یا با طالبا صحبت کرد، که البته در بخش در امین قسمت که اونها از ابتدا تا انتها طرفدار صحبت با طالبا بودن و میخواستن از راه دیالوگ مطالبی که در افغانستان امروز یا این جنگی که در افغانستان بوده و مشکلاتی که امروز ادامه داره از راه صلح یا از راه مکالمه از راه دیالوگ حل فصل شرکت
طرفدار. بله، صحبتی که آقای کرزی کرده که صحبت باید با طالبا شود و از زور استفاده نشود تقریبا گفته جهان است. روسیه، ایالات متحده و تمام کشورها مکررن یک شرط واحدشان حکومت همشمول و ایست که طالبا وارد گفتگو شوند با جانب مخالف. ولی آقای اسماعیل خان ما داشتیم که در نشست امنیتی هرات گفت که طالبا علاقه ندارن که با ما گفتگو کنن یا با جانب دیگه. بنابراین فرضی گفتگو و چیزی که طالبا مکررن رد میکنن به نظر شما عملی شد شده نیست یا
به نوع
خریدن وقت برای
طالبان
است که به این
نوع
حکومت داری خود
ادامه بدن؟ مشکل حساسی است که در افغانستان فعلا الترناتیفی در مقابل طالبان موجود نیست. یعنی افرادی که امروز در مسکو و در تاشکند یا در تاجیکستان جمع بدور هم جمع میشن یا جمع شدن، آیا الترناتیف برای افغانستان ایده افغانستان است؟ به نظر من چون این الترناتیفی تا حال موجود نیست، چون تجاربی که از گذشته مردم افغانستان داره به اینا مردم افغانستان اعتماد نمی کنه و یک تعداد کثیر از اینا به اساس کهولت سن هم اینا نمیتونن که افغانستان در آینده رهبری بکنن و در 20 سال اخیر بخصوص در زمان جمهوریت تجاربی که ما داریم ثابت شد و مردم افغانستان اصلا از اینا کنم انتظاری هم نداره. فلحاظ مشکل اساسی است که ادهی است که امروز الترنتیبی در افغانستان موجود است در مقابل طالبان و ما یک تعریف درست از منافع ملی نداره. ما در افغانستان با کمبود یا با قلت اویت ملی موجود است. امروز مردم بخصوص روشن فکرها که آینده تضمین کننده آینده افغانستان هستن پارچه پارچه شدن، یعنی نتوانستن که اگر الترناتیفی در افغانستان به وجود بیارن. به او اساس ما فکر میکنیم که نشست ها نتیجه هم نمیده و کدام الترناتیفی تا بال موجود نیست و کشورهایی که در این راستا تلاش میکنن فکر میکنم که چند بار باید فکر بکنن که از یک جنبشی در آینده در افغانستان
تلاشی میکنن. بله، وقت بسیار کم است. برداشت شما از حکومت همشمول چیست؟ به نظر شما اگر طالبا با او راضی شوند این راه حل ختم تنش افغانستان است یا نه؟
ای هم از یک مقوله است که به حکومت همشمول بعضی ها به این فکر میکنن، کسانی که از قدرت امروز در کشورهای از جمهوریت امروز جمهوریت که جمهوریت از هم پاشید امروز در کشورهای بیرونی هستن، اینا پس دوباره بر حرکه قدرت میان و پس با طالبا یک حکومت هم نیست. من فکر میکنم که چونین مقوله چونین تعریف نادرستی است. به نظر من حکومت همشمول امروز در افغانستان بیشتر از 70% نفوس افغانستان کمتر از 35 است. اینا بسیار ما جوانای آن توانا داریم که اگر طالبا ذکاوت سیاسی داشته باشند اینا را در کنار خود با اینا یک حکومت همشمول بسازن با طالبایی که معتدل هستند، طالبایی که طرفدار عمو پرنسیپ های قبول شده بین المللی هستند. من فکر میکنم که چنون حکومتی میتونه در افغانستان با وجود بیاد که از طرف جوانان توانا رهبری شود. اگر این مقوله تعریف چنین باشه که کسانی که امروز در دبی و در ترکیه منتظر هستند و در کشورهای دیگه و اونا پس دوباره بیان
نمایندگی
کنند چنین چیزی نیست. من فکر میکنم اون نمایندگی از افغانستان مردم افغانستان هم نمیکنه.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.